بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این روایت محمد ابن فضیل بود که در بحث گذشته عرض کردیم که در تعارض میان این روایت و بقیه روایات، ما اون روایاتی که میگوید احجاج سبی استحباب داره و برای او حدی معین نشده، او رو باید ترجیح بدیم به جهاتی که عرض کردیم و بحث دلالیش رو تمام کردیم. اما از حیث سند، گرچه این روایت رو قبلن ما از حیث سند مورد بحث قرار دادیم، این محمد ابن فضیل ما وقتی مراجعه میکنیم به کتب رجالی، در رجال نجاشی داره محمد ابن فضیل ابن کثیر صیرفی ازدی روا عن ابی الحسن موسی و رضا علیهم السلام عرض میکنم که این در رجال نجاشیه، فقط میگه این از این دو امام نقل میکنه، از امام کاظم و امام هشتم علیه السلام. در الفهرس هم میگه محمد ابن الفضیل الازرق له کتاب. در رجال شیخ اونجا میگه من اصحاب صادق علیه السلام، بعد دوباره میگه محمد ابن الفضیل الکوفی الازدی ضعیفون من اصحاب الکاظم، و بعد میگوید محمد ابن الفضیل ازدی یرما بالقلوب من اصحاب الرضا. چند تا محمد ابن فضیل آورده و به حسب ظاهر، یعنی ظاهرش این است که شیخ میخواد بگه اینا متعددن، یکیش از اصحاب امام کاظمه، یکیش از اصحاب امام هشتم علیه السلامه، یکیش از اصحاب امام صادق. ببینید در رجال شیخ یه محمد ابن فضیل ابن کثیر از اصحاب امام صادق، یه محمد ابن فضیل کوفی ازدی، اینا همشون البته ازدی هستن، میگه ضعیفون من اصحاب الکاظم، یک محمد ابن فضیل ازدی صیرفی یرما بالغلوف من اصحاب الرضا. اون وقت مرحوم اردبیلی در جامع الروات در این که آیا این محمد ابن فضیل، ما یه محمد ابن قاسم ابن فضیل هم داریم که محمد ابن قاسم ابن فضیل از اصحاب امام هشتمه و موثق هم هست، آیا اینها دو نفرن یا یکی هستن؟ هم مرحوم اردبیلی هم عرض میکنم که صاحب نقد الرجال مرحوم تفرشی دنبال این هستن که اثبات کنن اینا یه نفرن، ولی مرحوم آقای خویی قدس سره در موجم اثبات میکنن که اینها دو نفرن و قرائن هم بر همین تعدده. مهمترین قرینه این است که یه محمد ابن فضیلی رو از اصحاب امام صادق ذکر کردن، یه محمد ابن فضیل از اینی که تو این روایت داریم نقل میکنیم میگه سألتو ابا جعفر ثانی، از امام جواد داره نقل میکنه. خب این خیلی بعیده، حالا یک راوی ممکنه سه امام رو درک کنه، امام صادق، امام کاظم، امام هشتم علیهم السلام رو، اما چهار امام مشکله. و عجیب اینه تو این کتاب‌های رجالی محمد ابن فضیلی که از اصحاب امام جواد علیه السلام باشه نقل نمی کنه. در حالی که تو همین روایت میگه سألت و ابا جعفر نسانی امام جواد علیه السلام، این قرینه می شود که این همان محمد ابن قاسم ابن فزیل که از اصحاب امام هشتم هم بوده و عرض می کنم که موثقه. البته راجع به خود اون محمد ابن فزیل ولو شیخ در رجال اونی که از اصحاب امام کاظم و امام هشتم هم بوده شیخ در رجال تضعیف میکنه، اما شیخ مفید در اون رساله عددیه میگه اینم من الفقهاء الاعلام الذين يؤخذ منهم الحلال والحرام. یه عبارتی داره که ما در اون بحثی که راجع به محمد بن فزیل گفتیم آوردیم، علایالن یه مقداری این که از امام جواد نقل میکنه خودش قرینه میشود که این همان محمد ابن قاسم ابن فزیله و از این جهت روایتی میتونیم درست بکنیم. ولی اگر این قرینه رو شما قبول نکنید خود سند روایت مشکل پیدا میکنه. سند روایت مشکل داره، یعنی محمد ابن فزیل مشترکه، نمیدونیم از اون فرد موثقش مراده، اون فرد ضعیفش هست، لذا قابل عمل نیست روایت. این راجع به سند این روایت. خب عرض کردیم راجع به احجاج یک بحث استحباب احجاج، ادلهشو ذکر کردیم. بحث دوم سن این صبی هست که این رو هم روشن کردیم که به نظر ما تقریبا همه هم همین نظر رو دارن. عرض کردم کسی بر طبق این روایت افتقار فتوا نداده، همه قائلن که حدی نداره. صبی از اون زمانی که مولوده تا زمانی که به سن تمییز بخواد برسد این احجاج مستحبه. بحث دیگه ای که در اینجا مطرح میشه آیا احجاج که بر ولی مستحبه این اختصاص به صبی دارد یا شامل صبیه یعنی دختر هم میشه، که این رو امام رضوان الله علیه در متن تحریر مطرح نکردن. عبارت تحریر رو قبلا خوندیم. باشی آقا ببینید دیگه اون از 7-8 سالگی به بعد شروع میشه، یعنی افتقار. چرا دیگه ممیدیه اون موقع میتونه بفهمه، دیگه میتونه بفهمه احرام چیه، اینا دیگه میفهمه، بچه کلاس سوم چهارم ابتدایی اون موقع. بله شما ممیز رو با رشد یه معنا نگیرید براش. اون رشدی که در جای خودش میگن رشید یعنی مصلحت و مفسده خودش رو بفهمه، نه ممیز یعنی کسی که دیگه حالا خوب و بد داره میفهمه، اما ممکنه مصلحت و مفسده و اینا رو نتونه بفهمه، الان از رشید نشده. ممیز یه عنوانیه، رشید یه عنوان دیگه یه. سن تمییز قبل از سن رشده. نه ولذا دیروز هم عرض کردم این اصلا این عرض می شود بر طبق اون احتمالی که ما دادیم که گفتیم یه الا اینجا افتاده، الا متا یحرم به، یعنی محمد ابن فزیل می داند که احجاج صبی مستحبه. سوالش تا چه زمانی این؟ آیا تا وقتی است که به بلوغ نرسیده؟ امام فرمود نه، تا استقاره.
یعنی ما میفهمیم منظور این که این
خب حالا افتقار یه امر تعبدی شرعی که نیست، افتقار یک عنوان ارشادیه که آقا در عرف هم بچه وقتی به سن استقرار میرسه تمییز شروع میشه. استقرار همون 7 سالگی 8 سالگی، بعضی هم خود بالاتر بردن، حتی بعضی هم بالاتر بردن.
شما در بقیه مسائلی هم که بحث
مبنیش هست اصلا عرض کردم، حالا این روایت سندش یه مقداری محل بحثه، مشکل داره.
اینجا حضرت میخوام یک نقطه هست که بر جهت صحیح حد نداری، این با تناسب حکم موضوع مشکله.
چرا؟
بچه‌هایی که مثلا شیرخوار هست از اون به بالا تا حد تمیز، اون بچه‌ها را احجاج مستحب به اون، چون این با تناسب با حکم.
چرا 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 این بچه یه روزه رو نشه احجاجش کرد؟
تناسب
چیه؟ چه آقا این دیگه شارع اومده برای ما گفته، شارع میگه همین شیرخوار رو، همین شیرخوار رو ولی احجاجش کنه، هم برای ولی ثواب داره، هم برای این مولود یک دیدونه حج مستحبی می نویسن. چه تناسب اینه؟ تناسب اگه یه سالگیش هم تناسب نداره، چرا؟ چه فرق داره؟
حالا شمیشه که اون تو مرای بلاد
نه ابدا، نه نه اینا حرفای، نه اینا حرفای فقهی نیست.
برا شما آخرش از باب تعارض صحیح عبدالرحمن اینا اونو اومدم کردین یا از باب فرمایید از کدوم؟
ببینید من دیروز این احتمال رو دادم، با قطع نظر از این احتمال اون روایات بر طبقش فتوا داده شده، این روایت محمد ابن فوزیل اگر سندش هم قبول باشه بر طبقش فتوا نداده. سند قابل قبوله، بله قابل قبول. نه فتوا داده بهش ندادن، بله فتوا اون طرفه. عرض میکنم که امام رضوان الان پس بحث چیه؟ بحث این است که مسلم احجاج سبی بر ولی مستحبه. حالا میخوایم ببینیم آیا احجاج سبیه دخت بچه‌ای که دختره بر ولی مستحب بیانه. خب از عبارت امام، امام در تحریم میفرماید یستحب للولی ان یحرم بالسبیه غیر الممیز. ظهور در این داره سبیه رو قبول نداره. مرحوم سید در عروه میفرماید بل و کذا سبیه، یعنی احجاج سبیم مستحب. نراقی در مستند اشکال کرده، گفته نه این احجاج یه حکمیه بر خلاف قاعده و ما در مواردی که حکم بر خلاف قاعده است باید اکتفا بکنیم بر قدر متیقن و قدر متیقنش عبارت از سبیه. خب در عروه وقتی به حواشی عروه مراجعه میکنیم، خب امام اونجا حاشیه ندارن و ظاهرش این است که پذیرفتن سبیه رو، یعنی ولو در اینجا فرمودن یحرم به سبی منتها باید سبیه رو می آوردن، چون در عروه نسبت به فرمایش مرحوم سید امام حاشیه ای نداره. فقط تنها کسی که بله بله کسی حاشیه‌ای نداره، اشکال رو فقط مرحوم نراقی داره که نراقی هم میگه که این اختصاص داره به سبی، چون باید ما اکتفا بکنیم بر قدر متیقن. حالا اجازه فرمایید، اجازه فرمایید. خب مرحوم آقای حکیم قدس سر رو مستند جل 11 صفحه 19، مستند نراقی جل 11 هم صفحه 19 اشکال کرده مرحوم نراقی. عرض کردم مرحوم نراقی میگه این روایاتی که ما داریم در مورد احجاج درش کلمه ابن آمده، درش کلمه سبی آمده و چون احجاج یه امر خلاف قاعده است، شما ببینید میگه ایشون تعبیرش اینه یا تعبیر دیگران در توضیح کلام نراقی این است که فإن استحباب احجاج السبيل حکم مخالف للقاعده لا يكون معهودا في شيء من العبادات. ما در هیچ عبادت دیگه نداریم که ولی بیاد یک چنین کاری رو انجام بده، فقط در باب حج داریم. خب حالا در باب حج هم روایات داریم، روایات هم مربوط به سبیه. حالا الان عرض میکنم، بله عرض میکنم که مرحوم آغازیای عراقی در هاش، بله اون عرض میکنم، باز مرحوم آغازیا ایشونم یه این روایات گرچه اختصاص به سبی دارد اما میتونیم تنقیح منات بکنیم. این خیلی حرف مهمی از یک اصولی قدر و قوی مثل مرحوم آغازیای عراقی که ایشون میگه که ما اینجا بیم تنقیح منات میکنیم و میفهمد ولیس به بعیده. مرحوم والد ما هم در تفصیل الشریعه در جلد اول 8 صفحه 66 ایشون هم تقریبا القاء خصوصیت میکنن و ظاهر میفرمان و ظاهر ان مورد الروایات و ان کان هو السبی اول اب او مثلهما الا ان العرف لا یرا له خصوصیتا الا ان العرف لا یرا له خصوصیتا بل یستفید من نفسها شمول الحکم للسبیه ایزن. ایشون هم از راه القاء خصوصیت وارد میشن، میفرمان این هم مثل اون مواردی است که تو روایات آمده رجل شک بین الثلاث و الاربع، که چطور ما میگیم از کلمه رجل القاء خصوصیت میکنیم، میگیم این احکام شکوک اختصاص به مرد نداره، اگر این شک برای زن هم در نماز واقع شد همین احکام رو داره، میفرمان ما القاء خصوصیت میکنیم. خب این اولین مطلبی که موقعیم. حالا با قطع نظر از دلیلهای دیگهی که بعضی ها مطرح کردن، آیا اینجا میشه القاء خصوصیت کرد؟ ببینید ما باشیم و این روایات، اونی که موضوعیت داره احجاجه. حالا ولی کیه؟ بعدن میام ذکر میکنیم. یعنی شارع میخواد احجاج واقع بشود نسبت به کسی که مع الولیه، مع الحاجه. یعنی ما از روایات اینو میفهمیم، میگیم اگر یک کسی داره خودش میره حج، یک مولودی کنار او هست، این مولود حالا میخواد سبی باشه میخواد سبیه باشه، ولو در اون صحیحه عبدالرحمن ان سبیان ان معنا مولودن سبیا، ولی ملاک این است که این کسی که داره میره، این کسی که همراهشه، این رو هم موفق به حج بکنه. یعنی از این روایات ما اگر دقت بکنیم، این نیست که حالا بخواد بیاد عرض میشود که یه چیز خلافی مثلا، بلکه یه مقدار عرفی هم هست، بالاخره این کسی که همراه او هست این محروم از حج نشه، نه فرض نمیمونه، نه فرض نیست که نمیمونه، نه. حالا بعدن یه بحثی میکنیم که حالا اصلا اگر این آدم خودش هم نخواد محرم بشه باز میتونه احجاج کنه یا نه. علا کلهان اینو دارم عرض کنم در توضیح فرمایش مرحوم آزیا و مرحوم والدمون قدس سرهما، که برای اینکه این القاء خصوصیت یه مقدار در ذهن شما جا بیفته. آخه القاء خصوصیت، یک کسی میگه آقا من میگم خصوصیت فهمیده نمیشه، یکی میگه نه فهمیده میشه. این خصوصیت رو اگر بخوایم القا کنیم قرینش چیه؟ قرینش همین است که مقصود شارع اینه کسی که داره میره حج اگر مولودی همراهشه اون رو هم موفق به حج بکنه. برای اینکه اون رو موفق به حج بکنه احجاج رو قرار داده. پس در نتیجه فرقی بین اینکه این مولود صبی باشد یا صبیه نیست.
شما باید درست بگیرید این احجاج خلاف قاعده است. این رو که بیاری میگه بحث صبی و صبیش معلوم میشه. الان ما این بحث رو نمیدونم. این الان معلوم نراقی که اشکال میکنه میگه این احجاج خلاف قاعده است.
خیلی
خلاف قاعده است باید بهمون گوش
بدید. خیلی ببینید شما حالا نکته خوبی رو فرمودید. بگید آقا این مطلب جواب نراقی میشه یا نمیشه؟ نراقی فرمود ما اکتفا میکنیم برای قدر متیقن، ولی جوابش این است که الاکتفاء بالقدر المتیقن فی موارد الخلاف للقاعده جاییست که شما چیزی به نام القاء خصوصیت نداشته باشید. وقتی القاء خصوصیت کردید دیگه قدر متیقن معنا نداره. یعنی شما یه دلیلی آمده میگید ظهور عرفیش، مثلا والد ما رو عرف اینجا خیلی تکیه میکنه، یکی از موارد مرجعیت عرف القاء خصوصیته. یعنی کی حاکمه به القاء خصوصیت عرفه؟ عرف میگه اینجا این خصوصیتی نداره. عرض میکنم که اونجایی که راوی از امام سوال میکنه که ما احکاممون رو از کی بگیریم، امام میفرماید علیک به هذا الجالس. عرف اینجا میفهمه که این جالس خصوصیت نداره، که امام بگه این جالس به وصف انهو جالسون نه، این اگه پا شدم رفت خونش تو راه هم شما برو احکام ازش سوال کن. حاکم به القاء خصوصیت عرفه. حالا اینجا عرف بعد از این که القاء خصوصیت کرد دیگه مجالی برای فرمایش نراقی باقی نمیمانه. حالا شارع داره ما بالاخره تعبد دیگه، تعبد. بله خیلی خوب میخوایم ببینیم که آیا این حکم اختصاص داره یا نه، اصلا میخوایم این آیا فرق وجود داره یا نه، همه بحثا برای همینه دیگه. عرض میکنم که حالا عرض میکنم پس این یک دلیل برای عدم الفرق. دلیل دوم قاعده اشتراکه. مرحوم آقای حکیم در مستمسک میفهمن وقد یتمسک علل الهاق به قاعده الاشتراک. قاعده اشتراک این است که آقا اگر یه تکلیفی چه یک حکم شرعی چه واجب چه مستحب وقتی شارع آمد بیان کرد این اختصاص به مردها نداره، این شامل است و مشترک است بین الرجال و النساء، الا اینکه دلیل خاص بیاد بگه آقا این حکم شرعی مخصوص مردانه یا بگه این حکم شرعی مخصوص زنانه. اما اگر چنین دلیلی ما نداشته باشیم قاعده اشتراک در احکامه. قاعده اشتراک در احکام، این قاعده اشتراک در احکام یکی از قواعد فقهی است. مثلا ببینید اگر گفتیم آیه شریفه میفرماد یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، همه اینا خطاب به مذکره، کتب علیکم اصلا اسمی از زنها نیامده، رو قاعده اشتراک میگیم صیام برای زنم هست و هاکذا تمام تکالیف و احکام شرعیهی که به صورت مذکر میاد بیان میشه. خب اینجا ما بیایم بگیم رو قاعده اشتراک این کار رو انجام بدیم. اجازه فرمایید مرحوم آقای حکیمی رو رد میکنه. مرحوم آقای حکیم میفرماید قاعده اشتراک مختصتون بالخطابات الموجهه الى مذکر، میگه قاعده اشتراک در تکلیف جاییست که یک خطابی متوجه به مذکرین بشه، اما اینجا خطاب متوجه مذکر نشده، خطاب متوجه به ولی شده. ولی یک مذکر، حالا این ولی چه بسا اصلا زن باشه، حالا اینو من دارم اضافه میکنم، این ولی چه بسا زن باشه. لذایش بله بله. پس ببینید مرحوم آقای حکیم بر اینکه ما از قاعده اشتراک نمیتونیم در اینجا استفاده کنیم، میفرمان قاعده اشتراک جاییست که خطاب به خود مذکر باشه، اما اینجا آمده به ولی خطاب شده که این مذکر رو احجاج بده. حالا من تشبیه بکنم، اگر یک خطابی بیاد به این که ولی تصرف بکند، مثلا حالا بیاد بگه پدر به عنوان ولی تصرف کند در مال فرزند، ما میتونیم چه قاعده اشتراک رو بیاریم؟ نمیشه قاعده اشتراک رو آورد. بگیم اگر پدر تصرف میکنه در مال پسر، مثلا بگیم در مال دخترم تصرف بکنه. یا اگر گفتیم پدر اذن نکاح دختر باکره را داشته باشه، بگیم پس پدر باید اذن نکاح پسرم بده. قاعده اشتراک این اقتضا رو نداره اصلا. قاعده اشتراک در چنین مواردی نمیتونه جریان پیدا کنه. قاعده اشتراک جاییست که یک تکلیفی از اول متوجه مذکر میشود، ما قاعده رو کنارش میگذاریم، میگیم اختصاصی به مذکر نداره، شامل مؤنث هم میشه. چی میفرمایید آقای مقدسی؟
همون قبلا بود، یعنی بین یا ایها الذین آمنوا و بین این سوال در جواب یک سوال میاد، بین این دو تا فرق هست. در اینجا قاعده اشتراک نیست، در اینجا هست در جواب سوال.
خب میرم وقت به این بیان آقای حکیم میخواستید بگید یا؟
یعنی تقریبا نزدیک،
تقریبا. خیلی خوب، بله، اصل قاعده اشتراک درست. چرا تخصیص کثیر نمیخوره؟ نه نه، باز احکام مشترک خیلی بیشتره. شما تمام شکوک در باب صلات، تمام خلل صلات، عرض بکنم تمام در خود حج که باز یه موارد بین زن و مرد اختلافه، باز احکام مشترک خیلی زیاد دارن. قاعده اشتراک، حالا البته من بحث مفصلش رو نکردم قاعده اشتراک رو، ولی اصل قاعده مسلمه. اینطور نیست که در باب قرعه ما آقایون میگن که چون خیلی تخصیص خورده موهونه، ما اونجا اثبات کردیم اینطور نیست در باب قاعده قرعه. حالا باز بعد در قاعده اشتراک بیشتر مراجعه بشه. این عرض میکنم پس تا اینجا ما کلام نراقی رو گفتیم، القاء خصوصیت رو گفتیم، قاعده اشتراک رو گفتیم. حالا این مستمسک مرحوم آقای حکیم و معتمد مرحوم آقای خویی رو ببینید، به برخی از روایات استدلال شده برای اینکه سبیه هم احجاجش مستحبه. حالا باید ببینیم که آیا این روایات دلالتش تمام هست یا تمام نیست. و صلی الله علیه و آله.